رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن، 5:30 صبح به وقت افغانستان است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. به امید صحت و سلامتی شما، به امید روز خوشه. برنامه امروز یکشنبه 28 دسامبر را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
برکناری مقامات محلی هرات از سوی رئیس جمهور غنی. آزمایش موفقانه راکت زمین به هوا توسط ایران. و سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش در مالیزیا.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارش ها تقدیم می شود. آقای غنی طی سفر به هرات می گوید بر اساس تحقیقات آنها 97% کار ساختمانی بند سلما تکمیل شده و به زودی به فعالیت آغاز خواهد کرد. گزارش را در مورد تقدیم شما می کنیم. تأثیرات مردم امریکا مبنی بر کشته شدن 2 افسر پلیس در نیویورک را خواهید شنید و آیا اقدامات پاکستان علیه تندروان در آن کشور جدی است؟ گزارش تحلیلی را داریم که تقدیم شما می کنیم. نظر رسمی ایالات متحده نیز در این بخش برنامه گنجانیده شده است. امید که تأخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشد. رویا زمانی هستم و خبرها را با قدیر مشرف تقدیم میکنم.
سلام، صبح همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان در سفر روز شنبه به ولایت هرات از تغییرات گسترده در سکتورهای امنیتی و ملکی خبر داد. محمد اشرف غنی که به دنبال تشدید ناامنی ها به هرات رفته بود، طی کنفرانس خبری از برکناری قماندانان امنیه 15 ولسوالی آن ولایت خبر داد. رئیس جمهور افغانستان به گونه غیر مستقیم از دخالت کشورهای همسایه در ناامنی های آن ولایت مرزی سخن زده، گفت یگانه راه پایان دادن به این مشکلات مستحکم نمودن مرزهای آن کشور خواهد بود. آقای غنی همچنان گفت به دلیل شکایت های گسترده از برخی ادارات، رؤسای سارنوالی، معارف، مواد نفتی و برق هرات را سبکدوش و شماری از آنان تحت تعقیب عدلی قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حیات اداری و رؤسای کمیسیون ها درباره تأخیر معرفی اعضای کابینه با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان صحبت خواهند کرد و نتیجه آن را به مجلس خواهند گفت. این اظهارات روز گذشته عبدالرؤوف ابراهیمی در حال صورت میگیرد که ضرب العجل تعیین شده از سوی ولسی جرگه به حکومت افغانستان به خاطر معرفی کابینه روز جمعه پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که در فاصله 45 روز کابینه جدید را معرفی خواهد کرد، اما اکنون که نزدیک به 3 ماه از آغاز حکومت جدید افغانستان می‌گذرد، تا هنوز اعضای کابینه جدید معرفی نشده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا دنبال میکنیم. اردوی ایران برای نخستین بار ترکیبی از میزایل برد متوسط زمین به هوای خود را با سیستم دفاعی مرساد آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویری را به نشر سپرد که نشان دهنده هدفگیری تیاره بی پیلوت توسط میزایل بود. تیاره بی پیلوت از منطقه چابهار در جنوب شرق ایران پرتاب شده بود. فرزاد اسماعیلی فرمانده قوای هوایی ایران گفت اکنون می توانند میزایل های شمالچرا در تمامی سیستم های دفاعی هوایی خود نصب کنند.
سامانه موشکی تلفیقی، موشک شلمچه و سامانه مرساد که هیچگاه ما این دو رو با هم آزمایش نکرده بودیم، در این رزمایش آزمایش کردیم، پهپاد هم زدیم. انشالله منبعد روی همه سامانه های مرساد دوی ما سامانه موشکی شلمچه مورد ارزیابی عملیاتی صحنه‌ای بر علیه هواپیماهای متخاصم آینده انشالله قرار خواهد گرفت.
مرساد یک نوع سیستم دفاعی میزایل ایرانی است که میتواند اهداف را در ارتفاع پایین و متوسط نشانه گیرد. این آزمایش بخشی از تمرینات نظامی 6 روزه ایران است که در بخش شمالی بحر هند، خلیج عمان و بخش‌های شرقی خلیج فارس انجام می‌شود. کشورهای رقیب ایران تا هنوز در رابطه واکنش نشان ندادند.
اردوی پاکستان میگوید که در پی حملات نیروهای هوایی و زمینی آن کشور بر مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان 39 تندرو را کشته است. به اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان که روز شنبه نشر شد، حملات هوایی شام جمعه بر منطقه داداخل در وزیرستان شمالی یک تونل و یک انبار بزرگ زیرزمینی سلاح و مهمات را نیز تخریب کرده است. اردوی پاکستان ادعا دارد که در آن حمله چندین قماندان ارشد تندروان نیز کشته شده، اما از ارائه جزئیات در مورد هویت کشته شدگان خودداری کرده است. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در حمله نیروهای آن کشور بر یک تجمع بزرگ تندروان در مرز میان مناطق قبایل نشین اورکزای و خیبر 16 تندرو کشته و 20 تن دیگر زخمی شده است. از آنجایی که ورود خبرنگاران به منطقه ممنوع است، تایید مستقلانه معلومات ارائه شده توسط اردوی پاکستان ناممکن می باشد.
خبرهای از روسیه. مقامات امنیتی اوکراین میگویند جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور 4 زندانی دیگر اوکراینی را نیز آزاد ساختند. کیف روز شنبه اعلام کرد در میان آن 4 تن 3 غیر نظامی و 1 عضو اردوی اوکراین شامل است. شبکه خبری انترفاکس روسیه به طور جداگانه خبر داد که شورشیان 4 تن را رها کرده، اما در بدل کیف هیچ شورشی را رها نکرده است. در 2 روز بعد 154 اوکراینی از قید شورشان آزاد شده است. روز جمعه شورشان 146 تن را در بدل رهایی 222 شورشی رها کردند. این بزرگترین رقم تبادله اسرا بین طرفین از زمان آغاز درگیری‌های مسلحانه در شرق اوکراین می باشد.
کیف روز شنبه عبور و مرور موترها را در دو سه نقطه دخولی به جزیره کریمه منع قرار داد. این اقدام به تعقیب تعلیق خدمات سرویس و قطار راه آهن به روز جمعه میان اوکراین و جزیره تحت کنترل روسیه صورت می‌گیرد. ساکنین اوکراین روز شنبه از تصمیم کیف انتقاد کرده، گفتند که مردم عادی از آن اقدام متضرر خواهند شد. مقامات امنیتی اوکراین میگویند که خدمات قطار راه آهن و سرویس به خاطر احتمال قوی دخول گروه‌های خرابکار تحت نام مردم عادی به داخل اوکراین به حالت تعلیق درآمده است. اندرو لیزونک سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفت که انتظار می‌رود این اقدام موقتی باشد، اما واضح نساخت که برای چه مدت دوام خواهد کرد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
رهبر بزرگترین گروه مخالف شیعه مذهب بحرین میگوید وزارت داخله آن کشور او را امروز یک شنبه به خاطر بازجویی احضار کرده است. شیخ علی سلمان رهبر گروه الوفاق میگوید مقامات دلیل احضار او را در اداره تحقیقات جنایی مشخص نساختند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
آقای سلمان گفت که نیروهای مسلح حکومت روز شنبه به منزل وی آمده و حکم احضارش را به او تسلیم کردند. اعضای گروه الوفاق روز جمعه سلمان را یک بار دیگر به حیث سکرتر جنرال انتخاب کردند. بر علاوه الوفاق مظاهرات را به منظور حصول حقوق بیشتر از سلطنت بر رهبری سنی ها سازماندهی کردند. آقای سلمان میگوید که گروه الوفاق مظاهرات را با اجازه وزارت داخله راه‌اندازی کرده بود. گروه شیعیان بحرین از سال 2011 میلادی به این سو خواهان ایجاد اصلاحات و دموکراسی در حکومت بر رهبری اقلیت‌های سنی مذهب می باشند.
یک فرمانده عمده الشباب که روز شنبه در سومالیا بازداشت شد میگوید که نمیدانست ایالات متحده به خاطر گرفتاری وی جایزه تعیین کرده بود. ایالات متحده در سال 2012 به خاطر دستگیری زکریا اسماعیل هرسی 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. مقامات سومالیا گفتند که هرسی در حمله صبح روز شنبه در شهرک الواک در نزدیکی مرز با کنیا بازداشت شد. هرسی که در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با صدای آمریکا تایید کرده که عضو گروه الشباب بوده، اما 18 ماه پیش به خاطر اختلافات با رهبری آن گروه الشباب را ترک گفته است. رئیس پیشین گروه نظارت سازمان ملل متحد در امور سومالیا هرسی را یک مقام ارشد الشباب عنوان کرد که بسیاری افراد آن گروه را رئیس استخبارات الشباب قلمداد کرده بود، ادعایی که هرسی خود آن را رد کرد.
سرازیر شدن سیلاب در مالزیا جان کم از کم 5 تن را گرفته و 160 هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. صدراعظم مالزیا که مصروف بازدید از ایالات متحده بود به خاطر پرداختن به مشکلات سیلاب زدگان سفرش را نیمه تمام مانده به مالزیا برگشت. نجیب رزاق مصروف دیدار از مناطق آسیب دیده در سواحل شرقی مالزیا است که شاهد بدترین سیلاب ها در 3 دهه اخیر بوده است. حکومت مالزیا مبلغ اضافی 500 میلیون پول رایج مالزیا که معادل 142 میلیون دلار آمریکایی می شود به خاطر کمک به متاثرین سیلاب اختصاص داده است.
و مرد مسلح ترکیه که در سال 1981 تلاش ناکام سوی قصد علیه پاپ جان پاول دوم را انجام داده بود، روز شنبه به واتیکان برگشت و بر آرامگاه پاپ پاپ اکلیل گل گذاشت. سخنگوی واتیکان گفت که محمد علی آقا پیش از آن که دو دسته گل سفید را بر آرامگاه پاپ بگذارد لحظه سکوت کرد. جان پال حمله کننده خود را 3 سال پس از آن روی داد در زندان ایتالیا ملاقات کرد و بدتر در سال 2000 به خاطر رهاییش میانجیگری کرد. علی آقا پس از آن به ترکیه انتقال شد، جایی که به خاطر کشته شدن یک خبرنگار ترکی در سال 1979 محاکمه گردید و تا سال 2010 10 سال زندان را سپری کرد. حمله بر جان پال دوم که در 2005 درگذشت، سوالات زیادی را در مورد علت آن حمله بی پاسخ گذاشت. علی آقا ابتدا گفته بود که به تنهایی دست به این عمل زده است، اما بدتر تلاش کرد تا پای بلغاریا و شوروی سابق را نیز در آن توطئه بکشاند. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحبت با رادیو آشنا، تحلیلگاه داغ‌ترین جریانات، هر شام از ساعت 8 تا 9.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر به ولایت هرات از تغییرات گسترده در سکتورهای امنیتی و ملکی خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که بعد از این افغانها تحمل فرهنگ فساد اداری را نخواهند داشت. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه زیر تدابیر شدید امنیتی وارد ولایت غربی هرات شد. در این سفر سرپرستان وزارت‌های دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان رئیس جمهور را همراهی می‌کردند. آقای غنی که به دنبال شدت یافتن ناامنی‌ها به هرات سفر کرده، در دیدار با بزرگان قومی، متنفذین، علما، نمایندگان زنان و فعالین جامعه مدنی از تغییرات گسترده برای بهبود وضعیت امنیتی و حکومتداری در این ولایت سخن زد. رئیس جمهور افغانستان در پایان سفرش به ولایت هرات در کنفرانسی خبری اشتراک نمود و از برکناری قماندانان امنیه 15 ولسوالی این ولایت خبر داد.
در بخش امنیتی یک سری تغییرات اساسی را هدایت دادیم. هدایت بنیادی میز که اختطاف و قتل باید ختم شد. در این حال هدایت دادیم که تمام قماندانان امنی فعلی ولسوالی ها تبدیل شد. جاهای از اینا را بازم هراتیای مناسب به اساس کفایت وظیفوی خود گرفت. کسی از بیرون نمی.
رئیس جمهور افغانستان به گونه غیر مستقیم از دخالت کشورهای همسایه در ناامنی‌های این ولایت مرزی سخن زده گفت یگانه راه پایان دادن به این مشکلات مستحکم نمودن مرزهای این کشور است. آقای غنی در ادامه گفت دیگر تحمل فرهنگ فساد اداری در کشور را ندارد و برای پایان دادن به این موزل از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید. محمد اشرف غنی همچنان گفت به دلیل شکایت‌های گسترده از ادارات سارنوالی، معارف، برق و نفت و گاز، رؤسای این ادارات را از وظیفه سبکدوش و شماری از آنها را تحت تعقیب عدلی قرار داده است.
در بخش حکومتداری اول تمام ولسوالی که امکان رقابتی را تیر نکردن تبدیل میشن. دوم شکایت‌های نهایت زیاد از هموطنان ما در قسمت یک قسمت ادارات خاص سارنوال هرات بدل شد. رئیس معارف هرات از پیش نهایت شکایت موجود بود، نه تنها از کار برطرف است، مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد. رئیس مواد نفتی هرات، رئیس برق هرات، هر دوش از پیش شکایت های زیاد موجود است، هر دوش برطرف است، تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد. بعد از این ما تحمل فرهنگ فساد اداری را نداریم.
در این سفر شماری از رجال برجسته افغانستان و انجینیران زمینشناسی چون دکتر همایون قیومی رئیس پوهنتون سنخوزه آمریکا رئیس جمهور غنی را همراهی می نمودند که در سفر به ولسوالی چشت هرات از بند سلما دیدن نمودند. رئیس جمهور اشرف غنی گفت بند سلما یکی از پرهزینه ترین بندهای آب دنیاست که بر اساس تحقیقات آنها 97% کار ساختمانی آن به پایان رسیده و تلاش هایشان برای بهره برداری آن به شدت ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان در حالی به ولایت هرات سفر می کند که حدود یک هفته قبل یک هیئت بلند رتبه را به منظور بررسی اوضاع امنیتی به این ولایت فرستاد. هیئتی که با بازگشت به کابل و ارائه تحقیقاتش از اوضاع امنیتی رئیس جمهور افغانستان را وادار به برکناری سید فضل‌الله وحیدی سرپرست ولایت هرات و سفرش به این ولایت نمود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
از 7 تا 7
هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روزانه نشرات دارد. در ادامه گزارش این ساعت، صدها تن پلیس شهر نیویورک امروز در مراسم تشییع جنازه یک افسر پلیس که هفته گذشته در آن شهر توسط فرد مسلح کشته شد اشتراک کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز مراسم تشییع جنازه رافل راموس پلیس مقتول شرکت کرد و مرگ و همکارش را دردناک توصیف کرد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
مراسم تشییع جنازه افسر پلیسی که امروز با همکارش در یک کمین کشته شد روز شنبه در یک کلیسا در شهر نیویورک برگزار شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در مراسم تشییع جنازه رافائل راموس در این کلیسا شرکت کرده بود، در میان صدها تن از افسران پلیس، اعضای خانواده های آنان و دوستان افسران پلیس مقتول سخنرانی کرد. هزاران تن از افسران پلیس مراسم تشییع جنازه را در پرده بزرگ تلویزیون که در خارج از محوطه کلیسا نصب شده بود، تماشا می‌کردند. راموس این افسر پلیس در جریان روز در یک کمین امرا با وین جان لیو همکارش کشته شد. این رویداد به تاریخ 20 ماه دسامبر زمانی رخ داد که راموس و همکارش در جاده بروکلین می‌خواستند سوار موتر گسمشان شوند. آقای بایدن در مراسم تشییع جنازه این افسر پلیس گفت که مرگ افسران روح تمام ملت را جریان‌دار کرده و بسیار دردآور است.
Yet in every neighborhood in this great city, this most alive of all cities.
با این حال در هر محله این شهر بزرگ که نسبت به هر شهر جهان بیشتر پرجم و جوش است، قربانی که دیپارتمنت پلیس شهر نیویورک در یک روز انجام می‌دهد قابل ستایش است. زمانی که مرمی یک قاتل دو افسر پلیس را هدف قرار می‌دهد، در واقع یک شهر را هدف قرار می‌دهد و قلب یک ملت را جریان‌دار می‌کند. زمانی که آقای بایدن دیپارتمنت پلیس نیویورک را بهترین دیپارتمنت پلیس در جهان عنوان کرد، تمام افسرانی که در داخل و بیرون کلیسا حضور داشتند به خاطر گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا کف زدند. یکی از کسانی که در بیرون محوطه کلیسا در مراسم تشییع جنازه شرکت کرده بود، با خود بیرقی را عمل می‌کرد که در آن نوشته شده بود که خداوند دیپارتمنت پلیس نیویورک را مغفرت کند و لعنت بر دی بلوسیو. بل دی بلوسیو شاروال شهر نیویورک است که در مراسم تشییع جنازه در داخل کلیسا نشسته بود. اتحادیه افسران پلیس شاروال شهر نیویورک را مقصر به ترویج احساسات ضد پلیس می‌دانند و گفتند که او از معترضین خشمگین حمایت کرده است که افسران پلیس که دو مرد سیاه‌پوست را کشته‌اند متهم نخواهند شد. مایکل براون یک مرد سیاه‌پوست در شهر فرگوسن میزوری و ایریک گارنر سیاه‌پوست دیگر در شهر نیویورک توسط افسران پلیس سفیدپوست کشته شدند. بعد از آن که افسر پلیس در شهر نیویورک کشته شد، دی بلوسیو به صورت جدی با پلیس نیویورک استاد شد و از معترضین خواست تا به طور موقت دست از اعتراضات بکشند. تصمیم در مورد همکار راموس وینجیو لیو هنوز گرفته نشده که چی وقت مراسم تشییع جنازه او برگزار خواهد شد. از سال 2011 میلادی به این سو راموس و لیو اولین افسران پلیس هستند که در جریان ایفای وظیفه کشته شدند. پلیس گفته است که دو افسر مقتول بعد از مرگشان یک رتبه ارتقا داده شدند.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
اداره ملل متحد در امور پناهندگان بحران سوریه را به عنوان بزرگترین وضعیت اضطراری بشری در عصر کنونی توصیف می‌کند. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، جمعیت غیرنظامی آن کشور بیشترین بار خشونت‌ها را تحمل کرده است. به خاطر فرار از این خشونت‌ها بیش از 3.3 میلیون سوری به کشورهای همسایه پناه بردند. به اساس ارقام رایه شده از طرف اداره ملل متحد در امور پناهندگان، 10% بیجا شدگان سوری و یا حدود 300 هزار نفر نیاز مبرم به اسکان مجدد در سایر کشورها را دارند. 28 کشور به شمول ایالات متحده به خواست اداره ملل متحد در امور پناهندگان مبنی بر پناه دادن به افراد دارای نیازمندی مبرم لبای گفته و وعده سپردند تا حدود 100 هزار فرصت اسکان مجدد را به پناهندگان سوری فراهم کنند. آن سی ریچارد، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در بخش جمعیت، پناهندگان و مهاجرت گفت اسکان مجدد به سوری ها و سایر قربانیان خشونت و شکنجه نه تنها زمینه فرار از این همه هست، بلکه یک فرصت برای آغاز دوباره زندگی نیز می باشد. ایالات متحده در صدر کشورهای فراهم کننده اسکان مجدد برای پناهندگان در جهان قرار دارد و سالانه از رقم مجموعی همه کشورها به افراد بیشتر زمینه اسکان مجدد را فراهم می کند. آن سی ریچارد افزود، ایالات متحده بیشترین رقم مراجعین اداره ملل متحد در امور پناهندگان را در سطح جهان می پذیرد. سال گذشته ما به هدفمان یعنی فراهم نمودن اسکان مجدد به 70,000 پناهنده از حدود 70 کشور رسیدیم. ما در نظر داریم که در فراهم نمودن اسکان مجدد به سوری ها نیز در صدر قرار گیریم. اکنون حدود 10,000 دوسیه مراجعین به اداره ملل متحد در امور پناهندگان را از سوریه بررسی می کنیم. ما ماهانه تقریبا 1,000 دوسیه پناهندگان جدید را دریافت می کنیم. انتظار داریم تا اسکان مجدد سوری ها در سال 2015 و پس از آن افزایش یابد. پس از آغاز خشونت ها در سوریه در ماه مارچ 2011، ایالات متحده به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار کمک را به خاطر حمایت از پناهندگان سوری در کشورهای همسایه که با سخاوتمندی از آنان میزبانی میکنند فراهم کرده است. با تسریع برنامه اسکان مجدد پناهندگان، تهیه این کمک ها نیز ادامه خواهد داشت. آن سی ریچارد، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در بخش جمعیت پناهندگان و مهاجرت گفت هزینه اصلی جنگ در درد و رنج انسان ها محاسبه می گردد. اسکان مجدد فقط به یک انسان کمک می کند تا از درد و رنج کشیدن نجات یابد. اسکان مجدد نمی تواند جایگزینی از دست رفتگان پناهندگان گردد و یا آنچه را تحمل کردن از میان بردارد. اما اسکان مجدد می تواند امید به زندگی را تجدید نموده و در از سرگیری زندگی کمک کند. این چیز است که سبب ایجاد یک تغییر می گردد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
و بعد از حمله طالبان پاکستانی بر یک مکتب در پشاور، لیدر سیزان کشور به افغانستان رفت و با همتای افغان توافق کرد تا هر دو کشور شورشیان را در هر دو طرف مرز هدف قرار دهد. در گذشته نیز اسلام‌آباد توافقات مشابهی کرده بود، ولی مقامات افغان ادعا می‌کردند که مقامات پاکستانی به تعهدات خود پابند نیستند. آیا پاکستانی بار در تعهد خود جدی است؟ آخر گزارش را در مورد تقدیم می‌کنم.
پس از حمله بر یک مکتب تحت اداره نظامیان پاکستان، صدر اعظم آن کشور به خاطر مبارزه با افرادگرایی مذهبی و دهشت افغانی یک سلسله اقدامات گسترده را اعلام کرد. تطبیق مجازات اعدام را از سر گرفته و در عین حال نظامیان پاکستانی حملات زمینی و هواییشان را بر مواضع تندروان در مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی سرحد افغانستان تشدید بخشیدند. با وجود ادعای چنین اقدامات از سوی پاکستان، شماری از تحلیلگران بر عملکرد اسلام آباد در مبارزه با دهشت افغانی هنوز شک دارند. سید مراد راهی، تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده آمریکا، به این باور است که پاکستان خواسته های خاص خود را مبنی بر عملی سازی تعهدات خود در قبال افغانستان داشته است. او می گوید آنچه پاکستان انجام می دهد برخلاف آن عمل می کند و اقدامات اخیر پاکستان برای از بین بردن دهشت افغانی در داخل آن کشور فقط به خاطر جلب توجه جامعه بین المللی می باشد.
حتی عملیاتی را که در بنام ضرب غضب یا در پاکستان از مدت ها به این سو را اندازی کردن، ولی دیده نمی شه که واقعاً یا دستاورد نهایت خیلی زیاد و مطلوبی را داشته باشه برای زدن توریسم در پاکستان. این در ظاهر نشان می‌دهد پاکستان برای جامعه جهانی و به خصوص امریکا.
این تحلیلگر افغان به این باور است تا زمان اقدامات جدی صورت گرفته نمی‌تواند که هر دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان در همکاری جامعه جهانی به طور خاص با ایالات متحده آمریکا برنامه‌های منظم و استراتژیکی را روی دست نگیرند، عملیات هماهنگ شده را اندازی نشود و معلومات استخباراتی با هم شریک نشود. اما نسیم اختر، آگاه امور سیاسی در اسلام آباد، با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که حکومت پاکستان این بار در مبارزه با دهشت افغانی کاملا جدی است.
I think Pakistan is very serious about it because it has been completely shaken from top to bottom.
میگوید به نظرم این بار اقدامات پاکستان جدی است، زیرا حمله بر شهر پشاور همه را تکان داد. اردوی پاکستان علیه گروه حقانی یک سلسله عملیات بدون تبعیض را در شمال وزیرستان ادامه می‌دهد. راحیل شریف لویدرستیز و رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی وعده سپردند. در دیدار میان رئیس جمهور غنی و مقامات اردو و استخبارات پاکستان، جوزف کمبل فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو نیز حضور داشت. در 13 سال گذشته حکومت افغانستان بارها از اسلام آباد خواست تا در برابر تندروان مبارزه کند، ولی به گفته تحلیلگران پاسخ پاکستان سیاست وقت کشی بود. ولی حالا سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان میگوید که آن کشور سیاست طالبان خوب و بد را کنار گذاشته و در مقابل شورشیان تندرو به صورت جدی مبارزه میکند.
او
میگوید تمایز بین طالبان خوب و بد وجود ندارد. سوال مطرح نمی شود که ما در عقب آنان باشیم که حملات در افغانستان را انجام می دهند. با این هم گاهی اوقات در رسانه های افغانستان انگشت انتقاد به سوی پاکستان دراز می شود. ما برای برطرف کردن چنین تصور تلاش های خود را به خرج می دهیم، زیرا ما علاقمند ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان نیستیم. در واقع ثبات در افغانستان برای پاکستان کاملا حیاتی است. صرف نظر از نیت مقامات در اسلام آباد و با وجود شک زن شمار از تحلیلگران، اعدام 6 تن از محکومین دهشت افغان توسط حکومت پاکستان چنین به نظر می رسد که اسلام آباد دیگر نمی خواهد در مقابل تندروان که افراد ملکی را در آن کشور هدف قرار می دهند خاموشی اختیار کند.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
خلاصه خبرها. رئیس جمهور افغانستان در سفر روز شنبه به ولایت هرات از تغییرات گسترده در سکتورهای امنیتی و ملکی خبر داد. محمد اشرف غنی که به دنبال تشدید ناامنی‌ها به هرات رفته بود، در یک کنفرانس خبری از برکناری قماندانان امنیتی 15 ولسوالی آن ولایت خبر داد. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید هیئت اداری و رؤسای کمیسیون ها درباره تأخیر معرفی اعضای کابینه با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان صحبت خواهند کرد و نتیجه آن را به مجلس خواهند گفت. اردو ایران برای نخستین بار ترکیب از میزایل برد متوسط زمین به هوای خود را با سیستم دفاعی مرصاد آزمایش کرد. اردوی پاکستان میگوید که در پی حملات نیروهای هوایی و زمینی آن کشور بر مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان 39 تندرو را کشته است. مقامات امنیتی اوکراین میگویند که جدای طالبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور، 4 زندانی دیگر اوکراینی را نیز آزاد ساخته است. کیف روز شنبه عبور و مرور موترها را در 2-3 نقطه دخولی به جزیره کریمیه منع قرار داد. رهبر بزرگترین گروه مخالف شیعه مذهب بحرین میگوید وزارت داخله او را امروز یک شنبه به خاطر بازجویی احضار کرده است. و یک فرمانده عمده الشباب که روز شنبه در سومالیا بازداشت شد میگوید که نمیدانست ایالات متحده به خاطر گرفتاری وی جایزه تعیین کرده بود. شنوندگان گرامی، این بود داشتن این ساعت که تقدیم شما شد. نیم ساعت بعد با خبرهای تازه و گزارش‌ها در خدمت شما قرار می‌گیریم. برنامه پشتو آماده نشر است.